ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو در جریان است. رهبر جمهوری اسلامی از میزان بالای واردات به ایران انتقاد کرد. روسیه به ایران پیشنهاد داده یک سامانه موشکی دیگر به جای S-300 تحویل بگیرد. شب شما بخیر، الهه روانشاد هستم با مجموعه خبری 15 دقیقه این ساعت. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ژنو در سوئیس در حال برگزاری است. در نوبت بعد از ظهر این مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا همراه معاونانشان در حال گفتگو هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم به طور جداگانه با یکدیگر در بعد از ظهر دوشنبه دیدار کردند. نوبت صبح این مذاکرات با حضور همزمان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به مدت 3 ساعت انجام شد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا همراه هلگا شمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات به گفته او بی‌رویه به ایران انتقاد کرد و گفت امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می آورد. خبرگزاری های ایران روز دوشنبه متن صحبت های از آقای خامنه ای را منتشر کردند که گفته شده روز ششم بهمن ماه امسال به مناسبت روز ملی مهندس بیان شده است. در این صحبت ها رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور خوانده گفته است در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح است. رهبر جمهوری اسلامی در عین حال گفته این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. و یک شرکت وابسته به وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو به دنبال لغو قرارداد فروش سامانه موشکی S-300 به تهران این بار پیشنهاد فروش موشک‌های پیشرفته‌تر زمین به هوا را به ایران داده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان ابراز امیدواری می‌کند که بتواند این سامانه دفاع ضد موشکی را در سال 2015 میلادی، سال جاری میلادی، از روسیه بگیرد. کیان معنوی از رادیو فردا.
به گفته سرگئی چمزوف مدیر شرکت روستک، این شرکت به جای سامانه موشکی S-300 این بار پیشنهاد فروش موشک‌های زمین به هوا به نام آنتی 2500 را به ایران داده است. سیستمی که گفته می‌شود نمونه پیشرفته سامانه دفاعی S-300 است. بنابر گزارش‌ها مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متحد شده بود که سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد. قراردادی که به خاطر تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل در سال 2010 که فروش یا انتقال موشک و سامانه‌های موشکی به ایران را ممنوع می‌ساخت هیچگاه اجرایی نشد. آمریکا اعتراض ایران را برانگیخت تا جایی که تهران از مسکو درخواست غرامت 4 میلیارد دلاری کرد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سال گذشته تاکید کرده بود که تهران تمایلی به دریافت سامانه آنتی 2500 به جای S-300 را ندارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه به تازگی گفته است که جمهوری اسلامی انتظار دارد روس‌ها در سال 2015 عاقبت این سامانه موشکی را در اختیار ایران قرار دهند. مدیر شرکت روستک میگوید که موشک‌های S-300 دیگر تولید نمی‌شود و به این خاطر روسیه پیشنهاد موشک‌های آنتی 2500 را به ایران داده است. سامانه موشکی S-300 تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش می‌دهد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک در ارتفاع کم یا زیاد را ردگیری کند و هدف قرار دهد. منتقدان اصلی قرارداد ایران و روسیه آمریکا و اسرائیل بودند که از کرملین می‌خواستند این نوع جنگ افزار پیشرفته را در اختیار تهران قرار ندهد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که توافق احتمالی میان ایران و روسیه در رابطه با موشک‌های آنتی 2500 می‌تواند بار دیگر واکنش منفی واشنگتن را به دنبال داشته باشد. روسیه در سالهای اخیر بارها در انجام تعهداتش، از جمله چه در مورد نیروگاه هسته‌ای بوشهر و چه در مورد تحویل سیستم S-300 با جمهوری اسلامی ایران، تغییر عقیده داده است. وزیران دفاع ایران و روسیه به تازگی یک توافقنامه نظامی دفاعی را به امضا رساندند که در آن بر حل و فصل اختلافات میان دو کشور در رابطه با سامانه S-300 تاکید می شود.
سرگی خمزوف، رئیس مجتمع صنعتی روستک، روز دوشنبه گفته است که سامانه S-300 دیگر تولید نمی شود و ما به جای آن سیستم آنتی 2500 را به ایران پیشنهاد دادیم. و گزارش همکارم کیان معنوی را در این باره می شنیدید. و ما در روزهای گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چند پیام تسلیت به مناسبت‌های مختلف ارسال کرده که در آنها نشانه‌های سیاسی دیده می شود. یک پیام به شخص محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، و یک پیام تنها به مادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
در فضای سیاسی ایران برخی هر رفتار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را یک نشانه و پیام می‌دانند. در روزهای گذشته بعد از آنکه مادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای او پیام تسلیت فرستاد، اما روز یک شنبه پس از درگذشت خواهر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، آیت الله خامنه ای در پیامی این اتفاق را تنها به مادر محمد خاتمی تسلیت گفت و در پیام خود نامی از رئیس جمهور اسبق ایران نیاورد. همچنان که پس از درگذشت صادق طباطبایی، کاندیدای اولین دوره ریاست جمهوری در ایران که به خانواده آیت الله خمینی نزدیک است، رهبر ایران در پیام تسلیت خود نامی از حسن خمینی هم نبرد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در این باره میگوید:
به نظر میاد که آقای خامنه‌ای به این ترتیب بر دو نکته تاکید کرده. یکی این که به طور ضمنی اون حکم حصر رسانه‌ای آقای خاتمی رو تایید کرده با پرهیز از بردن نام ایشون، و همینطور به طور ضمنی اشاره کرده به ادامه مخالفت خودش با مجموعه کسانی که با سیاست در پیش گرفته شده توسط اون در ماجرای سرکوب اعتراضات به انتخابات در سال 88 و بعد از اون مخالف هستند، که میشه به طور ضمنی این رو هم در پرهیز از بردن نام آقای حسن خمینی و همینطور به طور تلویحی نبردن نام از خانم آقای طباطبایی به عنوان همسر او و فرد اولی که باید به اون تسلیت گفته بشه دید. بنابراین میشه گفت که این واجد نوعی پیام ضمنی سیاسی در محدود کردن جریان اصلاح طلبان و منتقدان از حکومت در سالهای اخیره.
چند ماه پیش جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، گفته بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با آنها گفته محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع‌گیری کنند. این نقل قول هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشد. در طول سالهای بعد از انتخابات سال 88 اصولگرایان بارها مستقیم و غیر مستقیم علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران موضع گرفتند. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع اعضای سپاه پاسداران در سال 92،
یکی از اینا گفته که ما چه کردیم توبه کنیم؟ از اصلاح طلبی توبه کنیم؟ نه، شما از این که زیر عبای شما، زیر پرچم شما آمدن تو خیابون روز عاشورا در تهران، تهران و میدان جنگ کردن، مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند، عزاداران سید و شهدا رو کتک زدند، از این جنایت توبه کنید.
در روزهای گذشته پس از پیام تسلیت آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد، در مراسم ترحیم مادر آقای احمدی نژاد چهره‌هایی از حامیان نزدیک رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتند، چهره‌هایی که در دو سال پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با او اختلاف جدی پیدا کرده بودند. یکی از این افراد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم بود که محمود احمدی نژاد او را برکنار کرد، اما آیت الله خامنه ای از حیدر مصلحی خواست که بر سر کار خود برنگردد و بعد از این بود که محمود احمدی نژاد 11 روز خانه نشینی را پیشه کرد، خانه نشینی که موجب شد اصولگرایان حامی رهبر ایران با محمود احمدی نژاد به طور جدی زاویه پیدا کنند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
روشن هست که این رفتار نشون میده که آقای خامنه ای هنوز آقای احمدی نژاد رو از نظر استراتژیک به خودش نزدیکتر میدونه، حتی به نظر من همچنان نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی آقای روحانی تا حدودی. بنابراین اگرچه نمیتونه مستقیما به خاطر خطاهای مکرری که از آقای احمدی نژاد سر زده شده و الان در حال پیگیری اون هستن محاکم قضایی، مستقیما در کنار اون قرار بگیره، ولی این نوع حمایت از او هست و به طور تلویحی تایید میکنه سخنانی رو که در هفته‌های اخیر علیه آقای خاتمی از قول بعضی از نزدیکان ایشون گفته شده. بنابراین به نظر میاد که آقای خامنه ای داره جبهه بندی خودش رو که در سالهای بعد از اعتراضات بعد از انتخابات وجود داشت دوباره مورد تاکید قرار میده.
در طول سالهای گذشته برخی از وبسایت‌های خبری از ممنوع الخروج، ممنوع البیان و ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران خبر داده بودند، تا اینکه روز دوشنبه 27 بهمن ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید و نوبتی هم باشه نوبت شماست.
راستی این آدم متعجب میشه، بعضی اعمال و گفتار را از افرادی میبیند و میتونه بعد آقای خاتمی ریاست جمهوریش به کنار، خدماتش به کنار، محبوبیتش به کنار، صداقتش هم به کنار، به سید بودنش هم نباید احترام بگذارید؟ وای بر شما چه قوم هستید.
از همین الان نیروی انتظامی و آقایون عزا گرفتن که ممکنه یک نفر شب چهارشنبه سوری با طبق سنت‌های قدیم ایرانی شاد باشه و بخنده. اگر راست میگین شما که موشک هوا میکنین، شما که اتم دارین میسازین، شما که تکنولوژی پیشرفته رو از همه جهان مدعی هستین، در اون برترین، خب بیاین یک وسایل ترقه و اینها بسازین و به مردم بفروشین که خطرزا نباشه. این آلمان 82 میلیونی شب سال نو حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت تمام فضا پر از نوره و شادی، هیچ کس هم نه میمیره نه اتفاقی میفته. وقتی جلوگیری میکنین اون وقت یک سری مجبورن برن وسایلی بخرن که غیر استاندارده، و یا اصلا خودتون در بعضی از میادین مراسم آتشبازی برگزار کنید، بگذارید آسمان پر نور بشه، شاد باشن مردم. ولی به نظر من اگر تصمیم با شما باشه یک دعای کمیل 75 میلیونی در اون شب، اون هم اجباری با گریه و شیون، بسیار مناسب تره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر احیانا موفق به یادداشت شماره تلفن پیامگیر ما نشدید، قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید. در نوبت‌های آینده هم مرتب این شماره تلفن تکرار میشه. و ما خبرگزاری ایسنا از رفع توقیف روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از شمسی پور محمدی، مدیر مسئول روزنامه روزان، گزارش داده که دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده که از این روزنامه رفع توقیف شود. دادستانی تهران دوم دی ماه در نامه‌ای به وزیر ارشاد دستور به توقیف روزنامه روزان داده بود. یغما فخشامی، خبرنگار سیاسی این روزنامه، نیز یک روز بعد از این دستور بازداشت شده بود. روزنامه روزان روز شنبه 29 آذر ماه با تصویری از آیت الله منتظری از مراجع تقلید درگذشته در صفحه اولش منتشر شده بود. مدیر مسئول روزنامه روزان گفته با دستور تازه دادستانی قصد دارد این روزنامه را از سال آینده با سبک جدیدی منتشر کند و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.